عبدالقاسم محمد در ادامه مباحث مربوط به علیت نکاتی رو پیرامون مسئله علت و معلول اشاره میکنن که نکات بسیار مهمی هم هست و تقریبا اکثر مشکلاتی که در فلسفه غرب درباره علت نخستین وجود داره که قبلا هم اشاره کردیم اوائل کتابم بود، هگل دوچار چنین اشکالیه، سارت دوچار چنین اشکالیه، راسل دوچار چنین اشکالیه، برمیگرده به درست معنا نکردن این مفهوم. قبلا هم عرض کردیم اونا فکر میکردن که در واقع هر موجودی علت میخواد و خدا هم علت خودش، چون تو ذهنشون اینطور بود که هر موجودی چی؟ علت میخواد. چون هر موجودی علت میخواست، بعد خب میگفتن پس بنابراین خدا هم علتی میخواد، متا خودش علت خودشه، ولذا علت نخستین را استثنائی در قانون علیت میدونن. در فلسفه اسلامی نه، تحقیق شد که نه، هر موجودی علت نمیخواد، هر موجودی که یه نقصی در وجودش باشه، که عرض شد قبلا که این نقص میتونه حدوث باشه، میتونه امکان باشه. اگر حدوث باشه یه اشکال دیگه ای پیش میاد و اون اینه که در ادامه جهان نیازی به علت نخواهد داشت که بحثشو کردیم. اگر امکان باشه نه دیگه، علت همیشه لازمه، چه در حدوث چه در بقا، بحثش انجام شد. منتها نکتم اینه که اینا تصورشون از معنای علت و معلول تصور درستی نیست. اگر تصورشون از معنای علت و معلول تصور درستی بود، فکر نمی کردن که هر موجودی علت میخواد و نهایتاً به واجب الوجود که می رسیدن، به خدا که می رسیدن، تو ذهنشون نمی آد که خدا خودش علت خودشه. نه، این مسئله در فلسفه اسلامی درست شده که هیچ موجودی نمیتونه خودش علت خودش باشه. توقف وجودی اقتضا میکنه که هیچ موجودی بفرمایید توقف بر خودش نداره و این خیلی بدیهی و قریب به بدیهی اصلا. خیلی یا خودش بدیهیه یا خیلی قریب به بدیهی، با ادنا التفاتی آدم تصدیق میکنه. خیلی واضحه توقف وجودی مال دو واقعیته، هیچ واقعیتی خودش بر خودش توقف نداره و هیچ موجودی هم از اون جهت که موجوده معنا نداره بگیم دنبال علتی براش بگردیم، باید یه نقصی در وجودش باشه که بگردیم دنبال علتش. و اگر واجب الوجود علت نمیخواد، به خاطر اینکه چنین نقصی در وجود واجب نیست. پس اگر ما میگیم واجب الوجود واجب به ذاته یا به اقتضاء ذاتش موجوده، کلمه اقتضاء یعنی علیت، کلمه به ذاتو که به کار میبریم، چون در مقابل کلمه بالغیر به کار میره، میگیم واجب الوجود بالغیر، یعنی واجب الوجودی که به سبب غیر وجوب گرفته که همون ممکنه به ذاته، یا واجب، بعد میگیم واجب الوجود به ذات. تو ذهن آدم اینطوری میاد که نه، این وجوبش به سبب ذاته، همونطور که ممکن وجوبش به سبب غیره، وجوبش به اقتضاء ذاته. این تصورات خیلی ابتداییه، این ریشش همون درست نفهمیدن مسئله علیته. این ریشش همون نیست که آدم فکر میکنه هر موجودی علت میخواد، خدا هم علت خودشه، به اقتضاء خودش، به سبب خودش موجوده. نه خیر، به سبب خودش وجوب داره. نه خیر، خداوند را اگر میگیم واجبه به ذاته، یعنی نقص توش نیست، نقص امکانی توش نیست. اگر میگیم به اقتضاء ذاته، یعنی اون نقصی که فقر ذاتی درش بله به وجود بیاره نداره. معناش اینه. ولذا استاد در مقام در واقع توضیح عرفی قضیه میگن اگر به کسی گفتن آقا این کارو به اذن کی انجام دادی، میگه به اذن خودم، به اذن خودم، اینه اذن نمیخواست، به اقتضاء ذات، یعنی اون نقصی که در وجود ممکن هست و در وجود واجب نیست، سبب شده که واجب علت نخواد، چون موجود ناقص علت میخواد. اینا رو اگر آدم تو ابتدا درست تصور کنه، درست با دقت به کار ببره، دیگه اون شبهاتی که دامنگیر فلسفه غرب شده در باب مشکل علت نخستین دیگه به وجود نمیاد. یه نکته بسیار مهمیه، خیلی برای ما ممکنه نکته ساده‌ای تلقی بشه، اما اگر آدم واقعا بره بگرده تو این فلاسفه مختلف و اندیشه‌های مختلف فلاسفه غربی، تازه متوجه میشه که چه معرکه‌ای اونجا به پا شده به خاطر عدم دقت در همین نکته ظریف که موجود بودن ملاک احتیاج نیست، نقص وجودی ملاک احتیاجه. اون نقص وجودی در فلسفه اسلامی ثابت شده که امکانه، حالا یا امکان ذاتی یا امکان ماهوی یا امکان فقری، در مقابلش واجب الوجود به ذاتی یعنی نقص نداره، به اقتضاء ذاتی یعنی نقص ذاتی نداره. معناش همین دو جمله است. اینا حالا قرائت بفرمایید تا برسیم به نکات مهمتر. حتی این واقعا نکته از همه بقیه مهمتر ها که عرض میکنم در فلسفه قد این خیلی گرفتاری برای ما درست میکنه اگه خوب اینا رو دقت نکنیم. بفرمایید.
نکات پیرامون علت و معلوم، تصور صحیح معنای علت و معلوم کافی است که دریابیم هیچ موجودی نمیتواند علت وجود خودش باشه. با تصور صحیح معنای علت و معلوم کافی است که دریابیم هیچ موجودی نمیتواند علت وجود خودش باشه، زیرا قوام معنای علیت به این است که موجودی متوقف بر موجود دیگری باشد تا با توجه به توقف یکی از آنها بر دیگری مفهوم علت و معلول از آنها انتظار کرده. یعنی این قضیه از بدیهیات اولیه است و نیازی به استدلال نداره، ولی گاهی در سخنان فلاسفه به تعبیراتی برمی‌خوریم که ممکن است چنین توهمی را به وجود بیاورد که موجودی میتواند علت برای وجود خودش باشد. مثلا در مورد خدای متعال گفته میشود وجود واجب الوجود مقتضای ذات اوست، و حتی درباره تعبیر واجب الوجود به ذات که در برابر واجب الوجود به غیر به کار می‌رود، ممکن است توهم شود که همان گونه که در واجب الوجود به غیر علت است و واجب الوجود به ذات هم در واجب الوجود به ذات هم ذات علت است و باعث سببیه دلالت بر این علیت دارد. حقیقت این است که
این سخنان از باب زیر واضحه دیگه. چرا در واجب الوجود بلغیر غیر علته؟ ها؟ قبلا خوندیم الشیء قرر فامکن فاوجب فوجد فوجب فاوجد فوجد فصار حادثا، اونجا که بحث کردیم با متکلمین اون ترتبا اینطوریه. علته که به معلول چی؟ وجوب میده، بعد معلول ایجاب پیدا میکنه، بعد از ایجاب ایجاد و وجود میابه. پس اون علته که بالغیره، یعنی وجوب بالغیره، به سبب ایجابیست که از غیر میاد، در ممکنه به ذات، حالا بنابر اصالت الماهیه امکان ماهوی، بنابر اصالت الوجود امکان فقری. دار وجود دار ضرورته، یا ضرورت به ذات یا ضرورت بالغیر. توهم از اینجاست که بالغیر وقتی در مقابل به ذاته که انهو همیشه عاملی دخالت داره در ضرورت، یا غیر یا ذاتشه. نه، این مال اون توهمی است که فکر میکنه هر موجودی علت میخواد. اشتباه نکنیم، هر موجودی علت نمیخواد، موجودی علت میخواد که نقص وجودی داره. نقص وجودی چیه؟ امکانه، لذا بالغیر ضرورتش. واجب الوجود نقص امکانی نداره، لذا ضرورتش به ذاته، نه به اقتضاء ذاته، چون نقصی در ذات نیست. این نکته را باید با دقت تعقل بکنید. بفرمایید.
حقیقت این است که این گونه سخنان از باب زیر تغییر است و هر یک مقصود ایشان اثبات رابطه علیت بین ذات مقدس الهی و وجود خودش نیست، بلکه منظور نفی هر گونه معلولیت از آن مقام متعالی است. برای تغییر ذهن مثالی از مقامهای متعارف می‌دانید. اگر از کسی بپرسند فلانکار را به اجازه اذن چه کسی تعبیر به ذات یا مقتضای ذات هم در واقع بیان کننده نفی علمیت غیر است، نه اثبات کننده علمیت برای ذات. مورد دیگری که خواستگاه چنین تراهمی است این است که فلاسفه ماده و صورت را علت جسم مرکب دانست.
خب اجازه بدید. یکی دیگه از اشکالاتی که باز این توهمات رو به وجود میاره که حتی قبلا دیدیم که استاد تعبیر علیت رو در اینجور جاها مسامحی دونستن، مسامحه ها باید با یه دقتی شما خودتون سوال کردم جواب همون بدید. بحث علیت ماده و صورت، حالا اگر گفتیم واقعیت خارجی با واقعیت خارجی کار کردیم، ماده و صورت برای واقعیت خارجی، با جنس و با ماهیت کار کردیم، جنس و فصل به عنوان علل قوام برای کی؟ ماهیت، که در جای خودش خوندیم در جلد اول فرق جنس و فصل با ماده و صورت در اعتبار لا به شرطی و به شرط لایی. میگن آقا ماده و صورت عللن. علل چی هن؟ علل تحقق مثلا این موجود خارجی هن، این جسم خارجی هن. خب فرق بین ماده و صورت که علتن با این واقعیت خارجی که بهش میگید معلول چیه؟ میگن فرقش اینه که اینا به شرط الاجتماع که باشن معلولن، به شرط الانفراد که باشن علتن. تو عالم خارج یه ماده دارم یه صورت دارم، نسبت به این واقعیت خارجی ماده یه واقعیت، صورت یه واقعیت، معلول کدومه؟ میگیم کلشونه، کل یعنی به شرط الاجتماع. علت کدومه؟ اجزاء به شرط انفراد. حالا تو ذهن میاد که پس الان علت یعنی ماده و صورت با معلول یعنی واقعیت بیرونی یکیه، و یه چیز خودش شد علت خودش. فلاسفه هم که گرفتار میشن شروع میکنن میگن نه به شرط اجتماع معلوله، به شرط انفراد علته، که تقایری بین علت و معلول درست کنه. تو عالم جنس و فصل اگر بگیم، میگیم جنس و فصل علل ماهیت هم. چطور علل ماهیت هم؟ بگو آ خود جنس با ماده فرقش در این بود که جنس بگید لا به شرط، ماده به شرط لا، فصل لا به شرط، صورت به شرط لا. حالا ماده و صورت رو تو عالم این گفتیم، بیایم تو عالم ذهن. جنس و فصلی که علل قوامه، خب فرقشون با اون نوعه، اون ماهیتی که اینا میخوان درستش کنن چیه؟ یعنی میگید اجتماعشون، اتحادشون با هم نوع درست کرده، جدا جدا که نگارشون میکنم علل قوامه، علل ماهیته. خب اینجا شدن علت معلول یکی. چه درباره جنس و فصل سخن بگید، چه درباره آقا ماده و صورت. منتها ماده و صورت اجزای خارجیان، جنس و فصل اجزای عقلیان، علل قوام، علل ماهیت، علت اون صورت نوعیه. خب چطور اینا رو فرقشون رو قائل بشید؟ فرقشون رو بخوام اعتباری کنی. خب یعنی علیت یه امر اعتباری قراردادیه، علیت یک امر واقعی و نفس الامریه، نه یک امر قراردادی و اعتباری. بعد استاد تو پرانتز خیلی زیبا تذکر میده، البته یادتون نره به یک معنا اعتباریه چون معقول ثانی فلسفیه، ولی الان که داریم میگیم اعتباری نیست، اعتباری قراردادی رو انکار میکنه، یعنی به قرارداد ما بستگی نداره. معقول ثانی است، اما به قرارداد ما وابستگی نداره. علیت از نحوه وجود و توقف وجودی موجودی بر وجود موجودی انتظار میشه، به این معنا که قبلا خوندی معقولات ثانیه اعتباری هم بله، اما قراردادی نیستن که شما بخواید بگید آقا علت به شرط انفراد معلول به شرط اجتماع، نه این خوب نیست. لذا قبلا تو اول کتاب که خوندیم تقسیمات علت و معلول رو میخوندیم، ایشون ترجیح دادن که اصلا ما به اینا علل داخلی نگیم، به جنس و فصل نگیم، علل قوام حقیقتا نگیم، مسامحتا بگیم. حقیقتا اونی که علیت داره اون علت مادیه، اون واقعیت برای اون صورتی که میخواد بهش افاضه بشه، که جلسه قبل تو عالم ماده به یکی از رفقا عرض کردم، تو عالم ماده در واقع گذشته عالم نسبت به آینده عالم چه علیتی داره؟ علت مادیه، قابل و پذیرای اون کمالی است که به عالم به این موجود افاضه میشه. معلول حقیقی در واقع اون صورته، صورت معلوله که علت فاعلی یعنی علت هستی بخش افاضهش میکنه و این ماده میشه پذیرای اون معلول. حقیقتش اینه، نباید بگیم که آقا ماده و صورت علتن، مجموعشون معلوله. نه خیر، اون کل اون موجود نسبت به اون کمالی که میخواد دریافت کنه علت مادیه، قابله، فاعل حقیقی و هستی بخش، موجود مجرده. معلول حقیقی اون فعلیت و صورتی است که داره افاضه میشه. اگه بخوام دقیق حرف بزنیم این حقش اینه، و الا این سبب میشه که مسئله علیت تابع بفرمایید اعتبار و قرار داده ما بشه. از دومی شاهدی است برای اینکه نشون بدن این تعابیر رو ما باید با دقت به کار ببرید، و الا ممکنه منجر به مسامحاتی بشه و فکر کنن چیزی خودش علت خودشه. بفرمایید. حتی در باب علت مادی و سوری یه جوابی داره مسئله، که فرمایششون کبرویان درسته، اما اونایی که اینو میگن یه طور دیگه توجیش میکنن، که حالا اگه خوندیم بعداً تو درس کتابای مفصل‌تر باید بخونید، یه دیدی دیگه هم هست این وسط. خب بفرمایید.
مورد دیگری که خواستگاه چنین توهمی است این است که فلاسفه ماده و صورت را علت جسم مرکب دانستند، در صورتی که میان آنها تعدد و تغایری وجود ندارد، یعنی جسم چیزی جز مجموعه آنها نیست، فلاسفه‌اش وحدت علت و معنی است.
ماده و صورت میشن اجزاء خارجیه برای اون جسم خارجی، هم واقعیت بیرونی. جنس و فصل میشن علل قوا برای ماهیت، همون نقشی که جنس و فصل برای صورت نوعیه درست میکنن به عنوان ماهیت، ماده و صورت برای بفرمایید واقعیت خارجی. منتها اونا جزء خارجی هم، اینا قبلا خوندیم تو جلد اول، اختلافاتشون هم به لا به شرطی و به شرط لایی. خب
این شبهه در کتب فلسفی مطرح گردیده و به این صورت پاسخ داده شده که آنچه متصف به علیت می شود خود ماده و صورت است، و آنچه متصف به معلولیت می شود مجموع آنها به شرط اجتماع و داشتن هیئت ترکیبی است. یعنی اگر ماده و صورت را با صرف نظر از مجتمع بودن و مرکب بودن در نظر بگیریم، هر یک از آنها را علت برای کل می‌شماریم، و هرگاه آنها را به شرط اجتماع و ترکیب و به صورت یک کل در نظر بگیریم، آن را معلول اجزایش می‌نامیم، زیرا وجود کل متوقف بر وجود اجزایش می‌باشد. ولی بازگشت این پاسخ به این است که
مغایرت علت و معلول، پس علت شد اجزا به شرط
انفراد،
معلول شد اجزا به شرط اجتماع. خب حالا شرط الانفراد و الاجتماع میشه چی؟ اعتبار ما، قرارداد ما. بفرمایید.
در صورتی که رابطه علیت یک امر واقعی و نفس الامری و مستدل از اعتبار میباشد.
اعتبار به معنی
قرارداد.
تو پرانتز بفرمایید.
هرچند به معنای دیگری در مقام مفاهیم ماهوی اعتباری نامیده میشود.
پس ما یه اعتباری داشتیم تو اون جلد اول، گفتیم معنای سوم ارزشی قراردادی اونطوری نیست علیت. یه معنای اعتباری داشتیم که گفتیم در واقع اینا ما به ازا ندارن، منشأ انتزاع دارن. به این معنا بله اعتباری هست علیت، که گفتیم در کتب شیخ اشراق و اینا هم به کار میره. ما به این معنا اعتباری میدونیم، اما به معنای قراردادی اعتباری نمیدونیم. بازگشت سخن آقایون اینه که علیت اعتباریتش برگرده به اعتباریت قرارداد و اعتبار. البته اگه ترکیب ماده و صورت رو حقیقی بدانیم و یک ترکیب اتحادی بین ماده و صورت قائل بشیم، اون موقع به اعتبار برنمیدیم. این بنابر اون بحث بحثی باید اونجا باز بشه که اگر ما با اون سیستم ترکیب رو اتحادی دونستیم، که حالا انشاءالله در کتاب مفصل تر باید ببینیم این فقط به اعتبار برمیگرده، مشابهش در علم اصول خوندید که آیا جز مقدمه کله یا نه. بله، بعد اومدن گفتن جز اعتبارن مقدمه کله، گفتن خب این به درد نمیخوره. بعضی ها مثل حضرت امام در نظریه‌ای که در باب جامع دارن، از باب بسیط بودن حق عنوان وحدانی جامع میگن نه، به اعتبار به شرط اجتماع لازم نیست برگرده، میشه جزء و حقیقتا مقدمه کل کرد. البته تو مرکبات اعتباری به خاطر اعتبار وحدانی جامع، برخلاف نظر آخوند و مرحوم های مظفر که خوندید، در مرکبات حقیقی به اعتبار ترکیب اتحادی ماده و صورت مشکل حل میشه. خب بفرمایید.
حقیقت این است که اطلاق علت بر ماده و صورت و اطلاق محدود بر مجموع آنها خالی از مسامحه نیست، چنانکه قبلا نیز اشاره شد. و اگر جسمی را که مستعد پذیرش صورت جدیدی است علت مادی برای موجود بعدی بنامید،
چرا؟ چون قابله. موجود بعدی یعنی فعلیت بعدی. از کجا میاد فعلیت بعدی آقا؟ مجرد. به همین دلیل بود که گفتیم در عالم مجردات هستی بخشی جلسه قبل خوندیم وجود نداره. خب
از این نظر برای وجود بعدی
در مادیات، باز میخوام هستی بخشی در مادیات وجود نداره. بله،
از این نظر که زمینه پیدایش آن را فراهم میکند موجه.
پس گذشته عالم علت مادی آینده اوست، ولی معلول حقیقی در عالم ماده ها، چون گفتیم ماده با صورت مال عالم ماده است، مال همه جا نیست. در عالم ماده گذشته عالم علت مادی آینده است. یک معلول حقیقی چیه؟ اون فعلیت و صورتی است که افاضه میشه، فاعل و علت افاضه کننده موجود مجرده، پس او افاضه میکنه. این فعلیت معلول گذشته هم قابله و علت مادی. دیگه هیچ شبهه‌ای تحت عنوان وحدت علت و اگر خواستیم با اونا حرف بزنیم، باید بگیم دو تا جز داریم که به تنهایی علتن برای معلولی که نتیجه ترکیب اتحادی ماده و صورته. اگر خواستیم اونطوری حرف بزنیم که به اعتبار و قرارداد بر نگرد. حالا بالاخره داشته باشیم تا بعد از نماز بقیش انشاءالله. و صلی الله علی محمد. بله، داشتن نکاتی رو پیرامون مسئله علت و معلول تذکر می دادن که فهم اون نکات و دقت در اون نکات زمینه بسیاری از توهمات و اشکالاتی رو که در مسئله علت و معلول ممکنه به وجود بیاد رو برطرف می کنه. نکته اول یه دو مورد رو مطرح کردن که به نظر میرسید فلاسفه معتقدن یه چیزی هم علت و هم معلول. یکی واجب الوجود بود که به اقتضاء ذات به وجود می آمد، به اقتضاء ذات یا به ذات یعنی به سبب ذات، که ذات هم علت و هم معلول. اینو توضیح دادن که نه، اصلا منظور از این تعابیر نبود منات معلولیت و نقص وجودی است، نه این است که نقص وجودی باشد اما خودش علت خودش باشه. مورد دوم مسئله ماده و صورت بود که اینها اجزایی هستند برای واقعیت خارجی، برای جسم، که به شرط الانفراد علتن و به شرط الاجتماع معلولن. فلاسفه اینطور گفتن که مشکل اتحاد علت و معلول خلاصه پیش نیاد. ایشون هم انتقاد کردن که این توجیه سبب میشه که علت و معلول برگرده به یک امر قراردادی و حق این است که ماده خارجی نسبت به فعلیتی که بعد میاد قابل و علت مادیه، اون فعلیت معلول حقیقیه و مجرد هم علت هستی بخشه که بخشیده و داده و فاعل الوجود به اصطلاح. و لذا اگر اینطوری درست کنیم دیگه هیچ ابهامی پیش نمیاد و هیچ هم شبهه اتحاد علت و معلول یا قراردادی و فرضی بودن علت و معلول به وجود نخواهد اومد. اینا رو توجیه کنم. بله 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 اعمه دیگه، برای غربی ها معناش مبهمه، برای ما معناش واضحه. اینا رو باید توضیح بدیم که ابهام پیش نیاد.
یعنی برای غربی ها معناش مبهم بود اینجور تعبیر کردن، ولی برای فلاسفه اسلامی معناش،
برای فلاسفه قسمت اول از دقیقه تعبیر بود معنا خیلی واضحه، قسمت دوم رو خودشون متوجه بودن که یه چیز نمیتونه هم علت باشه هم معلول. توجیهشون سبب میشد که قراردادی بشه که ایشون توجیه رو نپسندیدن و علت و معلول حقیقی را اونطوری معنا کردن. جان بله. خب نکته دومی که بیان میکنن این است که گاهی وقتا در تعابیر فلاسفه اسلامی علیت را در باب ماهیت به کار میبرن یا علیت را بین معقولات ثانی فلسفی به کار میبرن. مثلا میگن خط علت سطح، سطح علت حجم. خب در مقابل علت الوجود که مثلا میگن وجود آتش علت وجود حرارته، رابطه اون دوتا وجودیه، اما رابطه خط و سطح، سطح و حجم ماهویه. یعنی مفهوم سطح متوقف بر تعقل خطه، اینطوری مفهوم حجم و ماهیت حجم، اون چی که بهش میگی ماهیت، متوقف بر اینه که شما سطح رو ادراک کنید، بعد میگید حجم مثلا سه تا سطح متقاطع. مثلا بالاخره تا اونا رو تعقل نکنید اینا رو نمیتونید تعقل کنید. اما حالت های جنس و فصل که عرض کردم، خدا دو تا واقعیت وجودی تازه گفتیم اینجا، حالا حرارت آتش چون نمیگن علیت، چون در واقع آتشه یعنی حرارت. این آخه اینا تعابیر نمودن مساواتش اینجاست، اینطوری میشه. و الا اگر ما با دقت بخوام حرف بزنیم همون بحثای اعداد رو باید بگیم، اگر بخوام عرفی حرف بزنیم که اصلا خودش انرژیه به اصطلاح و این مجموعی است از انرژی،
حالا یا متراکم یا منبسط دقیق باشه، خود واقع خودش هستن. منتها همون هم که باشه یه مرتبهش متوقف بر یه مرتبه دیگه شه، یعنی یه مرتبه شدیدترش متوقف بر یه مرتبه ضعیفتر شه. چه در طوله؟ بفرمایید. یا رو بخونیم حالا رو ببینیم. آسونه دیگه چی؟ قسمت هایش که سرازیدیه خودتو بخونیم بریم دیگه.
نهارمیدن دو. یکی از مداره که پیرامون رابطه یه قدران از این مطمئن شد این است که هر موجودی از آنجر که علت و مؤثر در تلیدایش موجود دیگری است ممکن نیست در همان جهت محدود و محتاج به آن باشد و به دیگر سخن هیچ علتی محدود معلول خودش و از نظر دیگر علت برایش علت خودش نخواهد و به عبارت سوم محال است که موجود نسبت به دیگری هم علت باشد و هم معلول و این همان قضیه محال بودن علتهای دوری است که می توان آن را از بدیهیات رشتم از قضایای قریب به بداهت به شما آورد و اگر موضوع و محلول آن درست تصور شود جای شکی در باره آن نخواهد بود زیرا لازمه علیت بی نیازی و لازمه معلولیت نیازمندی است و جمع بین نیازمندی و بی نیازی در یک جهت تناقض است ولی ممکن است در این زمینه مانند بسیاری از قضاهای بدیهی شبهه‌هایی پیش بیاید که ناشی از عدم دقت در معنای موضوع و محمول قضیه باشد مثلا ممکن است کسی چنین توقع کند که اگر انسانی قضای خودش را تنها از آن کشاورزی به دست بیاورد
توضیح هم دادیم خدمت دوستان که در واقع علت استحاله دوره اگر کسی خواست براش توضیح بدن باید برش گردونن به کجا؟ اجتماع نقیزی که ام الغذایی هست
محلول و محتاج باقی باشد و به عبارت دیگر چیزی را به معلول بدهد که برای داشتن همون چیز محتاج به معلول باشد و می بایست از آن دریافت کند شبه دیگر این است که ما می‌بینیم حرارت موجب پدید آمدن آتش می شود در صورتی که آتش نیز علت حرارت است حرارت علت خودش می باشد جواب این شبه دید روشن است زیرا حرارتی که علت پیدایش آتش می شود غیر از حرارتی است که در اثر آتش به وجود می آید و این دو حرارت هرچند وحدت به نوع دارند ولی از نظر وجود خارجی دارای کثرت می باشد و منظور از وحدتی که در عنوان این قاعده آمده است وحدت شخصی است نه وحدت مفهومی و در حقیقت این شبهه از خلط بین وحدت مفهوم با وحدت مصداق یا از خلط بین دو معنای وحدت نشأت گرفته است شبهات بیماری دیگری نیز در سخنان بعضی از متریالیست ها و مارکسیست ها مطرح شده که دقت در مفهوم قاعده و ترجم به کانسپتهایی که انگشته مسکول داده شد ما را از نظر درجانها بیدیناس
خیلی خوب همون ماتریالیست مثلا مرغ و تخم مرغ که میگه شبهات دیگه مثالای خب بحث بعدی که باید رسیدگی بهش بکنیم بحث تسلسل یه معنای لغوی داره یعنی شما یه سلسله ای داشته باشید که حلقاتش ادامه پیدا کنه حالا به بی‌نهایت برسن مسلسلوار پشت سر هم حالا یا از هر دو طرف یا از یه طرف فرق نمی‌کنه یا مثلا هم از طرف ابتدا هم از طرف انتها یا از یه طرف معنای لغوی تسلسل منتها معنای اصطلاحی تسلسل رو باید دقت بکنیم که فلاسفه چی میگن تو تسلسل تسلسل از نظر فلاسفه سلسله ای از موجودات هم که دو تا شرط باید داشته باشه یک اجتماع حقیقی در وجود دو ترتب حقیقی اگر یه سلسله‌ای داشته باشن که حلقاتش اجتماع حواس شما وجود داره اگه یه چنین سلسله‌ای پیدا کردم فیلسوف میگه اگر ترتب حقیقی بود حالا چرا محاله؟ چند جور استدلال براش هست بعضی از استدلالاش مربوط به فاعل هستی بخش نیست مثل برهان مصامته مثلا یا برهان سلمی یا برهان تطبیق حالا من یه دونشون رو توضیح میدم، چون استاد هیچ کدوم رو توضیح ندادن، لازم هم نیست. یه دونشون رو توضیح میدم که یکم واضح تره. برهان سلمی اینه که میگن اگر شما فرض کنید در غیر علت اصلی بخشا، فرض کنید یه بعد نامتناهی داریم، یعنی یه خطی داریم که اجزایش، بفرمایید دوستان برادران، اجزایش ترتب حقیقی دارن یا ندارن؟ اجتماع در وجود دارن یا ندارن؟ دارن. نه حالا با بعد زمان و حرکت جوهری کار نداریم، الان این خط به عنوان کم، بفرمایید کم غیر، کم به اصطلاح قار، زمان کم غیر قاره، قرار نداره، هیچ کارش نداریم. زمان اشکالش اینه که اجتماع در وجود نداره، اما خط چون کم قاره قرار اجتماع در وجود داره، ترتب هم داره، یک واقعیت ممتد متصله که اینا رو داره. میگن خب اگر اینطوری بود، یک امتداد نامتناهی بود، خب این امتداد یعنی یه جسم نامتناهی با امتدادهای مختلف، نامتناهی همطور برید پایین برید بالا، فرق نمی‌کنه از هر جهتی جسم دیگه در ابعاد ثلاثه امتداد داره، قارم هست، قرارم داره، ترتبم داره. خیلی خوب، حالا که اینطور شد برای این اساس، شما میتونید این ضلع سوم و مثلث رو در نظر بگیرید، آ ب س، هر چه آ ب بزرگ بشه، هر چه آ س بزرگ بشه، ب س بزرگتره. اگر آ ب بی نهایت باشه، آ س بی نهایت باشه، ب س بی نهایته، ولی بی نهایتی است که بین دو محصور به دو حاصله، به محاله. یه بار دیگه، این مثلث هرچه آبش بزرگ بشه، ببین این سلمه، سلم که میگن یعنی نردبان، برهان سلمی یعنی این، برهان سلمی این بعد بی نهایت یه نردبان برای من درست میکنه که این ضلع سومش هی داره بزرگتر میشه. اگر این دو ضلعش بی نهایت باشن، ضلع سومش بی نهایت، ولی بی نهایتیست که بین دو ضلع محال میشه محصور غیر محصور، محصور غیر محصور محاله، بعد بی نهایت محاله. قبول نکنیم آقا در ابعاد مکانی و زمانی، حتی به شرطی که عرض کردم اون برهان فلاسفه را بر مبنی بر این که کل حادث مسبوق به مادت و مده اون را رد کنیم، به جای برنامه این خلاصه شاکله مسئله تسلسل. عمق بحث تسلسل چون متوقف بر اون بحث حرکت و اون مفصل، انشاءالله در همین جلد کتاب میاد و انشاءالله اونجا در بحث حرکت مفصل میاد. بله، حالا شما بفرم شروع کنید آقای ایتیکرم بخونید. بله، لزوم قاعده، لزوم تقدم ماده بر حوادث مادی، حدوث زمانی جهان مادی، که حدوث زمانی یعنی همین که آیا تسلسل رو در عمود زمان ما قبول بکنیم. به بنده صفحه 248 با این کتاب که دست منه قدیمیه، درس 53
یادو بکنم. اساس این اشکالات برای بر میخوره، لذا اشکال این مدرون اینه که هزار جور میشه اینا رو گفت، میشه با دو تا خط اینو که یک کره رو بر محور خودش حرکت داره و دو تا خط مساوی یعنی متقاطع بعد این میاد، بعد هیچ نقطه تقاطعی نیست الا اینکه قبلش نقطه دیگه هم باشه، خرد میشه میاد و خیلی مساله میگه. خب اینا مال خطاست، مال مفاهیم هندسی و خیلی چیزایی دیگه. اینا همش متوقف است بر اون حرف. اگر کسی با حرف قبول نکرد اساس این حرفا میره کنار، پس لذا ما گیر میکنن تو زمانش که اصلا ماها نیستون شما در وجود نیست، تو غیر زمانش این امتدادها و افعال به شما در وجود هست، همه تو با ترتیب حقیقه هست، اما دلیلی بر استحاله ندارم. میمونم بریم جلو.
ولی بعضی از برانین مخصوص سلسله علت هاست، مانند به برهانی که فارابی اقامی کرده و برهان عصب به اخصر معروف شده است و فرمود ران این است: اگر سلسله ای از موجودات را فرض کنیم که هر یک از حلقات آن وابسته و متوقف بر دیگری باشد، به گونه که تا حلقه قبلی وجود موجود نشود حلقه وابسته با آن هم تحقق پذیر نباشد، لازمش این است که کل این سلسله وابسته به موجود دیگری باشد، زیرا فرض این است که تمام حلقات آن دارای این ویژگی می باشد و ناچار باید موجودی در رأس این سلسله فرض کرد که خودش وابسته به چیز دیگری نباشد و تا آن موجود تحقق نداشته باشد حلقات سلسله به ترتیب وجود نخواهند داشت. پس چنین سلسله و نظر که مشکلات
مشروط به شرطیه، تا وقتی که شرطش برطرف نشه پا به عرصه وجود نمیذاره. خب پس او در مطلق علت حقیقی جاریه، فقط چیزی که بیرون میمونه از برهان فارابی علت اعدادیه. علت اعدادی هم باید بیرون بمونه. چرا؟ اجتماع در وجود نداره.